أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلال عقدت هم لسانی یفقهو قولی. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه برادران و خواهران گرامی مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. در روایت 12 بودیم. امام به هشام ابن حکم می فرمایند ای هشام ان الله حکا ان قوم صالحین، خداوند حکایت کرده درباره قومی صالح. چه قومی؟ اون قومی که به خدا گفتند انهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. این قومی که اونها به خدا اینجوری گفتند پروردگار ما لا تزغ قلوبنا، قلب‌های ما را بعد از اینکه هدایت کردی دوباره منحرف مفرما و از جانب خودت به ما رحمتی عطا کن که تو بخشنده هستی. این علمو، چرا اینجوری گفتن به خدا؟ برای اینکه دانستن ان القلوب تزیغ و تعود. قلوب در واقع خدمت شما هستم که منحرف میشن و بر میگردن. قلب ممکنه هدایت شده باشه، بعد از هدایتنا دوباره چی بشه؟ تزیغ قلوبنا. قلب ها در واقع میتونن دوباره منحرف بشن و برگردن به سمت همون نابینایی هایی که قبلا داشت و رذیلت ها و در واقع نارسایی ها و اون سقوطی رو که قبلا داشت دوباره میتونه به اون پستی و وضعیت سابقش برگرده بعد از اینکه هدایت شده. لذا از خدا میخواد که قلبش به تاریکی و به در واقع وضعیت نابسامان قبلی بر نگرده. بعد حضرت فرمودن انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله. میخواد بگه اینها قومی هستند که نگرانند. ببینید اینها میترسند، این همین قوم صالح که نگرانند که دوباره الان هدایت شدن ولی نگرانند که دوباره برگردند، دوباره به تاریکی های قبلی، به رذیلت ها و در واقع حزیزی که قبلش بودن دوباره برگردن، دوباره قلب منحرف بشه. چرا نگرانن؟ چرا میترسن؟ چون عاقلن دیگه. آدم عاقل اینجوریه. انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله. میدونی کیه که نمی هراسه؟ این ترس البته ترس مذموم نیست، این خوف از خدا، یعنی یه برحذر بودن مؤدبانه‌ای که ناشی از درک عظمت خداست. این اون ترس مذموم نیست که ما البته ترجمه میکنیم میترسن، ولی این در واقع اون ابهت یه نفر بگیرد به خاطر عظمتش یه ابهتی بر قلبت به اندازه و اون خوف ناشی از ابهت، اون در واقع حالت آدم به قول معروف میگه ابهتش منو گرفت، این همون حالت خوف از خداست که آدم برحذر میشه که هر کاری بکنه، خودشو جمع میکنه، هر حرفی نمیزنه، حتی هر جوری نگاه نمیکنه به خاطر ابهت او که در واقع انسان رو میگیره. کی برحذره؟ حواسش هست، نگرانه، میترسه، حالا به همین الفاظی که گفتم خوف خدا داره، به همون تعبیر مشهور، کسی که در واقع اهل تعقله. و من لم یعقل عن الله، کسی که درباره خدا یا به واسطه خدا نمی اندیشه، که قبلا این تعبیر یعقل عن الله رو داشتیم، گفتیم ان یا به معنی به واسطه یا به معنی درباره، که هر دوش هم میشه به هم برگردونیم. کسی که به واسطه ی آنچه خدا فرستاده نمی اندیشه یا درباره خدا به درستی نمی اندیشه و اهل تعقل نیست، این خوف خدا نداره. درست شد؟ پس این ربطش هم به فراز قبلی گفتم. بعد میگه و من لم یعقل عن الله، حالا هر کس که در واقع تعقل نمیکنه به واسطه خدا و به واسطه فرستادگان خدا، لم یعقد قلبه علی. این فراز خیلی جالبه، خیلی زیباست، او به رفقا حفظ کنن. لم یعقد قلبه علی معرفت ثابتت یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه. یعنی ما باید دنبال این باشیم، اون معرفت، یعنی اینکه قلب ما انعقاد بکن، یعنی منعقد بشه، درش پا بگیره، استوار بشه. بر چه اساسی؟ بر اساس معرفت ثابتی که بینا کننده اون قلبه، قلب رو بینا میکنه اون معرفت، انگار چشم میده به قلب، روشنایی میده به قلب، قلب بصیر میشه. اون معرفت ثابت قلب رو بصیر میکنه و این معرفت ثابت در قلب منعقد شده و حقیقت این معرفت ثابت در قلب عاقل ادراک میشه. عاقل این حقیقت این معرفت رو در قلبش مییابه. یعنی مثلا خدا رو در قلب خودش واقعا رب مییابه، ربوبیت خدا رو با تمام وجودش ادراک میکنه. معرفت ثابتی در قلب مؤمن شکل میگیره، در قلب عاقل، که عاقل با مؤمن با عاشق هیچ فرقی نمیکنه، شکل میگیره، که مؤمن رو بصیر میکنه. و این بصیرت چجوریه؟ این که شما حقیقت مثلا تسلط خدا بر خودت رو در قلبت میابی، ربوبیت خدا رو میابی، علم خدا رو میابی، حقیقت این که تو ناتوانی در برابر خدا، ذلیلی در برابر خدا، قوی در برابر دشمنان خدا، پشتیبانی میشی در برابر دشمنان خدا، تنها نیستی در تنهایی ها، همه اینها رو حقیقتش رو در قلبت میابی. ولا یکون احد کذالک. حالا هیچ کس هم اینجوری نمیشه، هی داره به هم ربط میده. کیه که از خدا میترسه؟ کسی که اهل تعقل، کسی که اهل تعقل نیست از خدا نمیترسه. تعقل البته یعقل عن الله. و بعد کسی که اهل تعقل نیست چی نداره؟ معرفت ثابتی که بینا کننده باشه و بصیرت زا باشه و حقیقتش در قلب ادراک بشه رو نداره کسی که اهل تعقل نیست و بر آنچه خدا فرستاده نمی اندیش. ولا یکون احد کذالک. و آدم اینجوری نمیشه الا من کان قوله لفعله مصدقا و سره لعلانیته موافقا، مگر اینکه اینجوری باشه که وقتی یه حرفی میزنه فعلش تصدیق کنه حرفش رو، یعنی قول و فعلش مثل هم باشه، حرف نزنه ولی عمل نکنه. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خیلی بر خدا سنگینه که شما یه حرفی میزنی هم عمل نمیکنی. عالم بی عمل در روایات آمده که بوی گندش جهنمی ها رو اذیت میکنه. خدمت شما عرض بکنم که از فرسنگ ها بوی نامطبوعش به مشام میرسه در عالم آخرت. قولش با فعلش همدیگر رو تصدیق میکنن، همون که میگه رو عمل میکنن. و سر روح لعلانیته موافق، درونش با بیرونش، باطنش با ظاهرش همراه و همسوه. اینجوری نیست که ظاهرش مذهبی باطنش نه. اصلا در روایات آمده بگمانم در همین کافیه که کسی که ظاهرش از باطنش بهتره منافقه. این علامت نفاق که البته نسبیه، اینه که ظاهرت خیلی جالب و قشنگ و دلفریب خوب موجهه ولی درونت انقدر مثل ظاهرت نیست، این یه مقدار یعنی نفاق در شما راه پیدا کرده. درست شد؟ پس آدم اینجوری نمیشه که اهل بصیرت بشه، که این بصیرت رو در قلبش بیابه، مگر اینکه قول و حول فعلهی مصدقا و سر حول علانیتهی موافقا. قول و فعلش با هم بخونه، درون و بیرونش با هم تطابق کنه. لأن الله تبارک اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقل الا بظاهر من و ناطق عن. خداوند گفته چجوری بفهمه آدم باطن کسی؟ لم يدل على الباطن الخفي من العقل. خدا دلالتی نذاشته، علامتی، نشانه ای نذاشته بر اون باطن پنهان از عقل الا همون ظاهر در واقع عمل و اون گفتار انسان و ظاهر انسان. یعنی میگه اون معرفت ثابتی که در قلبش مییابه و بینا کننده است رو چجوری باید بفهمیم؟ میگه در فعلش پیداست، در قولش پیداست، واقعا هم پیداست. درسته که میتونه منافقانه باشه، ولی منافق هم پیداست، واسه همینه که منافقین تاریخ هم در واقع پیدا بودن و اندن ناس نزد مردم رسوا بودن و در تاریخ هم رسوا شدن. یعنی اون در نهایت، مگر اینکه شما با یه کسی مثلا برهه‌ای برخورد کنی، مقطعی یه برشی ازش رو ببینی، اما اگه یه مدتی آدم با یه کسی زندگی کنه نمیتونه او دائما در همه صحنه ها منافق، بالاخره دم خروسش میزنه بیرون، بالاخره معلوم میشه که قولش با فعلش نمیخونه، درونش با باطن با ظاهرش نمیخوره. یه کسی نمیتونه همیشه دروغ بگه، پس علامت اون تعقل و حساب بردن از خدا و اون معرفت ثابت بصیرت زا که حقیقتشو در قلب پیدا میکنیم از کجا پیدا میشه؟ اینا که باطن خفیان، باطن خفیه که نتیجه عقل ورزی. اینا چجوری پیدا میشه؟ به ظاهر من و ناطق عن آمنا بروز و ظهور داشته باشه. این عقلانیت باید در عملش، در گفتارش دیده بشه. درست شد؟ و در تمام، ولی گفتیم در همه اخلاق اصولا این نیست که یک کسی مثلا میاد خواستگاری بنده خدا یه لبخندی میزنه، مثلا میخنده، خب معلومه که تو اون شرایط همه لبخند میزنن، آدم احمقه که فقط توی زمان خواستگاری مثلا بد اخلاقی میکنه یا سر کارش بد اخلاقی میکنه با ارباب رجوع که اخراجش کنن. اون موقعی که آدم خسته است لبخند میزنه، عصبانیه، میبخشه، گرسنه است، انفاق میکنه، اونجاست که آدم مرد از نامرد معلوم میشه. و اگر انسان آدمها رو در شرایط مختلف، در زمانهای مختلف، در احوالات و خصوصیات مختلف ببینه، اون وقته که تازه اخلاق درست شد، از در واقع عادت و غریزه نمیدونم و ظاهرسازی ها جدا میشه. یک کسی عادتشه که مثلا آروم باشه، اون کسی که عادت داره هوای نفسشو نمیتونه کنترل کنه اونجایی که سختشه، یه جایی قاطی میکنه. اون که کسی که از اول مثلا طبعش مثلا آروم بوده، میبینید آروم هست ولی ترسوه، آروم هست ولی شهوترانه، یه جایی دیگه دم خروسش میزنه بیرون. یا اون کسی که به حسب شرایط اجتماعی و محیط کاری و نمیدونم اختزاعات پیرامونیش یه جایی به زور خودش رو جمع جور میکنه، یه جایی دیگه مثلا میره تو خونه عربده میکشه، مشخصه با مامانش بد اخلاقه. بالاخره گفتار و کردارش نشون میده وضعیتش رو. بعد حضرت میفرماید یا هشام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول ما عبد الله بشیء افضل من العقل. امیر المؤمنین کان یقول یعنی همیشه میگفت. کان یقول ماضی استمراریه. یا هشام امیر المؤمنین کان یقول، یعنی یه حرفی بوده که امام گویا مثلا جزء، یعنی هم نبوده یه بار یه چیزی بگه، همیشه میگفت، جز اصول در واقع اندیشه امیرالمومنین بوده و اصول گفتارش. ما عبد الله به شیء افضل من العقل، خدا عبادت نشده به چیزی برتر از عقل. چرا؟ چون عبادت اون مغزشه که مهمه، اون جهتگیریه در اون عبادته، اون نیت در اون عبادته، که اون نیت از کجا سرچشمه میگیره؟ از همون معرفت ثابت بسی که یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه، از اونجا نتیجه میگیره. و اون گفت که نتیجه تعقل عن الله هست. درست شد؟ الحمدلله رب العالمین.